بدنه دانشجویی و ارتباطاتش که با صنعت و بخش خصوصی دارن تامین میکنن. و توی این مثلا محدوده 60-70% واقعا از دولت خط نمیبرن، بلکه اون چیزی که براشون مهمه اینه که بتونن در بازار جهانی علم و فناوری موقعیت برتر و بهتری پیدا بکنن، که خب عملا هم نتیجه‌ای که دارن میبینن همینه دیگه، یعنی موفق هم بودن تو این زمینه و تونستن این جایگاه رو به دست بیارن.
این در رابطه شرکت‌های خصوصی چجوریه؟ حالا سوالی که برای خود من پیش میاد، شرکتی مثل حالا اسپیس ایکس که تو زمینه فناوری فضایی داره کار میکنه و حالا بحث توریسم فضایی و اینا رو داره پیش میبره، خب میبینیم که حالا میگه که من اصلا مسافر میبرم به فضا. این آیا باز اون رگولاتوری و قانونهای دولتی و حاکمیتی شاملش میشه یا نه میتونه خودش مثلا برای خودش به قول معروف قوانین و شرایط خاص خودش رو تنظیم کنه؟ حالا اگه مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، حالا مثل کشور خودمون، شاید به ذهن کسی هم خطور نکنه که یه شرکت خصوصی بتونه مثلا فضاپیما مثلا ببره به فضا. شاید مثلا اجازه شو ندن یا حتما باید طی همکاری با دولت و نهادهای دولتی این کار حتما انجام بشه. این توی ایالات متحده آمریکا به چه شیوه انجام میشه؟
بله، عرض حضورتون میرسد که خب ببینید یه اصل بنیادینی در امریکا وجود داره که من فکر میکنم دیگه همه ما با این اصل آشناییم و اون اصل آزادی فعالیت اقتصادی در ایالات متحده. حالا اینم باز برآمده از تفکر فلسفی و فکری حاکم بر این کشور هست که طبیعتاً آزادی رو در همه ابعاد مقدمه بر بقیه جهات و ابعاد میدونه.
درست.
از این جهت خب بنگاه‌های اقتصادی هم محدودیت خاصی از جهت فعالیت کردن در حوزه‌های علمی و فناورانه ندارن. البته این به مفهوم این نیست که مثلا اونجا محدودیت های دولتی وجود نداره یا بنگاه میتونه تو هر حوزه‌ای کار بکنه، نه، طبیعتاً به لحاظ امنیتی محدودیت های شناخته شده‌ای دارن.
قطعاً بله.
به لحاظ حتی جالبه شما عرض بکنم مثلا خیلی از بنگاه هایی که توی صنایع دارویی یا پزشکی و سلامت دارن تو امریکا کار میکنن، اینها خب خیلی مایلن که تو حوزه های وارد بشن، شبیه مثلا بحث شبیه سازی انسان، کلونینگ.
درسته.
یا کار روی سلول های بنیادی و اینها، که این موضوعات به دلیل این که تعارض پیدا میکنه با ارزش های اخلاقی و مذهبی حاکم بر جامعه آمریکا، دولت آمریکا جلوی این تحقیقات رو میگیره.
خطوط قرمز.
بنابراین این سوال حضرت علی اگر مفهومش اینه که مثلا شرکت ها در آمریکا آزادی دارن که تو هر حوزه‌ای خواستن ورود پیدا بکنن یا در هر حوزه‌ای که خواستن تحقیقات انجام بدن، نه، اینطور نیست. بالاخره هر بنگاهی ذیل یک سری سیاست‌ها و محدودیت‌هایی داره کار می‌کنه. منتها نکته مهمش اینه که چون فضای حاکم بر اقتصاد فضای رقابت هست، طبیعتاً بنگاه‌ها به سمت نوآوری رو میارن. و وقتی به سمت نوآوری اومدن، پای علم و فناوری هم باز میشه و مجبور میشن که در حوزه علم و فناوری هم ورود پیدا کنن، سرمایه گذاری بکنن. در واقع مهمترین پیشران بنگاه‌های آمریکایی برای اینکه به سمت علم و فناوری بیان، نوآوری و رقابته. و تو این حوزه هم خب هزینه بالایی میکنن، اشاره کردم بیش از شاید مثلا 50-60% از هزینه‌های تحقیقاتی رو در امریکا بنگاه‌های بخش خصوصی می‌پردازن. این خیلی عدد بالایی است. یعنی اگر همین رو من بخوام مقایسه بکنم، همین یه عدد رو با وضعیت موجود در جامعه خودمون، من فکر می‌کنم ما مثلا زیر 3-4% از هزینه‌های تحقیقاتیمون رو در مجموع بنگاه‌های بخش خصوصی دارن می‌پردازن. ولی من می‌گم که بالای 50%ش رو داره الان امریکا شرکت‌های بخش خصوصی می‌پردازن. عرض می‌کنم اینم براشون توجیه داره و توجیهش هم همینه که در واقع خودشون رو تو لبه رقابت نگه داره. یه چیز جالبی که فقط اینجا باز اشاره بهش، نکته جالبی شاید برای شنوندگان ما هم جالب توجه باشه، اینه که سرمایه گذاری بنگاه‌های آمریکایی فقط هم در توسعه محصولات و تحقیقات کاربردی نیست. جالبه به شما بگم که بنگاه‌های آمریکایی در تحقیقات پایه هم خیلی سرمایه گذاری‌های عجیب و وحشتناکی می‌کنند. و مثلا میگم شما یه بنگاهی مثل گوگل رو اگر مطالعه بکنید، در زمینه حالا حوزه‌های کاری خودش یکی از 10 بنگاه 10 مؤسسه اول دنیا در تولید مقاله علمی است.
بله.
یعنی کنار دانشگاه‌های برتر در آمریکا و دنیا شما اسم گوگل رو هم می‌بینید. تعداد زیادی مقاله در ژورنال‌های مختلف علمی توسط افرادی چاپ میشه که اینها هویت و وابستگی سازمانیشون به خود گوگله و نه به دانشگاه خاصی.
درسته.
این در واقع داره نشون میده که شرکت‌های بزرگ آمریکایی که حالا البته بعضن ممکنه ماهیت مولتی نشنال یا چند ملیتی هم پیدا کرده باشن، اینها تمرکز دارن روی بحث سرمایه گذاری روی تحقیقات پایه و این هم باز به جهت اینه که بتونن جایگاه خودشون رو در باشگاه دانشمندان و فناوران حفظ و محکم بکنن، تحکیم بکنن و بتونن از منافع عضویت در این باشگاه برای جلب و جذب دانش به درون سازمان‌های خودشون استفاده بکنن.
درسته، بسیار عالی. یه 2 تا پیشران ذکر کردید، یکی امنیت ملی بود و یکی هم حالا لینک شدن اینها به خلق ثروت و اقتصاد برای پیشرفت علم و فناوری بود. بس امنیت ملی رو کمی بهش پرداختیم، حالا یه مقدار این مسئله رو خواهشم بشکافید که چجوری هستش که این پیشران مزیت‌های اقتصادی و تولید ثروت میتونه توی پیشرفت علم و فناوری تو آمریکا مثمر ثمر باشه.
ببینید، اول این نکته رو خودمون باشه که این یه واقعیته، یعنی به هر حال امریکا به عنوان یک کشوری که حالا یا در جایگاه اول یا در جایگاه دوم بعد از چین، چون در این زمینه یه مقدار الان فاصله شون با هم دیگه کمتر شده، بالاترین تولید ناخالص ملی رو امریکا داره.
درست.
در این تولید ناخالص ملی بخش بزرگیش، بخش قابل توجهیش معطوف به تولید محصولات و خدماتی میشه که ما اصطلاحا میتونیم در فارسی بگیم اینا محصولات خدمات دانش بنیان هستن.
بله.
این که چطور این خدمات و محصولات دانش بنیان تولید میشن، عرض کردم بیشتر برمیگرده به محیط کلان اقتصادی حاکم بر ایالات متحده که یک محیط رقابتی است. چون در فضاهای غیر رقابتی عموما انگیزه ها برای فعالیت های توسعه علم و تولید فناوری خیلی خیلی محدود هست. عنایت بفرمایید، بالاخره من به عنوان یه بنگاه اقتصادی اگه بیام یک سرمایه گذاری بکنم یک شاخه از علم و بعد نتیجه اون حاصل کار من رو همه بتونن ببرن و همه ازش استفاده بکنن، خب نتیجهش این میشه که انگیزه من به عنوان یه بنگاه برای سرمایه گذاری در علم کم میشه.
قطعا.
در امریکا نظامات رو اینطوری طراحی کردن که هر کسی که در زمینه توسعه علمی و توسعه فناوری کار میکنه بتونه اون منافع و مزایای سرمایه‌گذاری خودش رو ببره. همین تکیه و تأکیدی که روی بحث ثبت پتنت و حفظ حقوق مالکیت فکری برای مخترعان و نوآوران عرض کردن، خود همین یک مسئله بسیار مهمه. شما میدونید ما هنوز تو کشور خودمون به عنوان مثال هنوز نتونستیم این مسئله رو حل بکنیم و مخترعین اگر چنانچه یه کسی بیاد مثلا اختراع اونها رو ورداره ببره خدای نخواسته بدوزه و باهاش کاسبی راه بیاندازه، اثبات این که بتونه اون طرفی که واقعا مخترع بوده حق خودش رو استیفا بکنه کار بسیار بسیار سختی هنوز تو جامعه ما. خب این نتیجتا منجر میشه به این که مخترعین و فناوران برن به سمت امریکا. بزرگترین بازار فناوری دنیا الان تو امریکا شکل گرفته. در واقع هم عرضه کنندگان اولا مقیدن که خودشون رو در بازار آمریکا عرضه بکنن و طبیعتا اونورا هم شرکت‌های بزرگ میان بهترین فناوری‌ها رو جذب می‌کنن، اونها رو تجاری می‌کنن و فوراً در مسیر خلق ثروت قرارش میدن.
دقیقاً.
و نتیجه‌اش هم این میشه که خب در واقع حجم بزرگی از اقتصاد امریکا حول محور تکنولوژی‌های شکل میگیره که اینها خیلی مزیت آفرینن، ارزش افزوده بسیار بالایی تولید میکنن و میتونن در واقع منجر بشن به ایجاد ثروت در جامعه امریکا.
خیلی متشکرم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید.
علم نافع، نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
تیم نافع را در رادیو گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با موضوع وضعیت علم در ایالات متحده آمریکا در خدمت جناب دکتر هادی نیلفروشان هستیم. جناب دکتر، حالا برای جمع‌بندی بحث بهتر به این بپردازیم که پیشرفت‌های علمی ایالات متحده به صورت کلی و جمع‌بندی که بخوایم از این بحث بکنیم چگونه محقق شده و یه جمع‌بندی کلی هم از بحث امروز داشته باشیم.
ببینید، ما در واقع پاسخ به این سوال حضرت علی، من میخوام تاکید بکنم روی اهمیت مسئله سیاستگذاری علم، سیاستگذاری فناوری و سیاستگذاری نوآوری. ما واقعیتش اینه که شاید به تعبیری بتونم اینجور بگم، در کشورمون اهمیت دانش سیاستگذاری رو به خوبی درک نکردیم. سیاستگذاری دانش ریلگذاری است، دانش و مهارت ریل گذاری برای حرکت یک کشور در یک حوزه به خصوصه.
بله.
من شاید بتونم بگم یکی از وجوه ممتاز و برجسته نظام حکمرانی در ایالات متحده اینه که مسئله سیاست گذاری رو به شکل کاملا جدی و تخصصی دنبال کردن. در حال مواد خام توسعه و پیشرفت علم و فناوری در کشورهای مختلف همچنان وجود داره، از جمله در کشور خود ما. یعنی اون استعدادهای علمی، اون نبوغ، اون علاقمندی، اون اهتمام به مسئله علم و فناوری انصافا در جاهای دیگه هم وجود داره. اما چرا واقعیتش در امریکا اینقدر این تحولات سریع و شتابان شکل میگیرن؟ به نظر من برمیگرده به اینکه سیاست گذاری و اولویت گذاری های جدی و دقیقی در این حوزه ها انجام شده.
دوست.
شما اگر عرصه رقابت بین‌المللی توسعه علم و فناوری رو ببینید، مثلا الان چین هم در این حوزه خیلی جدی وارد شده و خیلی اتفاقات مهمی هم داره در داخل چین میفته، علارغم اینکه چین به لحاظ ساختار اقتصادی، به لحاظ مدل در واقع بنگاهداری و تفکرات اقتصادی با مثلا یه جایی مثل امریکا خیلی فرق میکنه. اما چی درشون مشترکه؟ اینکه همه این هر دو کشور مسئله سیاست گذاری علم و فناوری رو جدی گرفتن. یعنی در امان خدا مسئله رها نشده و به دست افراد غیر متخصص هم سپرده نشده. توسط افرادی داره در واقع راهبری و هدایت میشه که اینها در واقع اهمیت مسئله علم و نحوه کار کردن علم رو و اینکه چطور میتونه منجر به خلق ثروت بشه درک کردن و درک میکنن. این شاید بشه گفت یکی از مهمترین وجوه تعیین کننده این ماجرا.
درسته. حالا کشورهای دیگه‌ای هستن که بتونیم بگیم که دارن رقابت میکنن با آمریکا تو این زمینه؟
بله، در حوزه‌های مختلف، در حوزه فناوری‌های نوظهور به خصوص، یعنی فناوری‌هایی که جدیداً دارن شکل می‌گیرن، مثلا هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و نظایر اونها، خب کشورهای دیگه مثل چین، مثل ژاپن، حتی کشورهای پیشران اروپایی مثل انگلستان و فرانسه و آلمان و اینها، اینا واقعا در یه سری حوزه‌های خیلی جدی دارن میان جلو و عرصه رقابت رو برای آمریکایی‌ها دارن تنگ می‌کنن. حتی در یک سری حوزه‌های کشورهای دیگری هم که قبلا در مدار نبودن، اونها هم وارد شدن و اونها هم دارن در واقع پیشرفت‌های قابل توجهی می‌کنن.
ولی الگوی پیشرفت همون هست، همون راهی هستش که فرمودید و آمریکا طی کرده دیگه، درسته؟
حالا من نمی‌خوام منحصر بکنم راه رو به یک راه و به یک مسیر، اما عرض می‌کنم یک سری عناصر اصلی و محوری وجود داره که باید به اونها توجه کرد. به بحث اقتصاد علم و فناوری باید توجه کرد، باید به مسئله سیاست‌گذاری علم و فناوری توجه کرد، باید به مسئله نگهداشت و حفظ نیروی انسانی نخبه توجه کرد. این خیلی مسئله مهمیه در مسئله علم و فناوری.
درسته.
کشوری که فرض بفرمایید نرخ مهاجرت ازش بالا باشه و عمدتا هم جوان ها مهاجرت بکنن یا نیروهای تحصیل کرده مهاجرت بکنن، خب اینا بعدا نمیتونن ادعاهای جدی هم تو حوزه علم و فناوری در درون کشور خودشون داشته باشن.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب دکتر هادی نیلفروشان، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی. ممنونم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. متشکرم از شما.
خواهش میکنم قربان، انشالله که موفق و معید باشید.
ممنونم.
در پناه خدا.
بزرگوارید. برنامه علم نافر رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنیم که از ساعت 14 امروز آغاز شده است و امیدوار هستیم که همچنان هم شنونده این برنامه ها باشید. امروز جمعه 19 شهریور 1400 برابر با سوم صفر 1443 و مطابق با دهم سپتامبر 2021 است. به روایت امروز سالروز ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام است. با عرض تبریک خدمت شما عزیزان، براتون آرزو دارم که با اجرای فرامین اسلام عزیز انشاءالله به سعادت واقعی دست یابید. همچنین امروز روز وفات آیت الله سید محمود طالقانی، اولین امام جمعه تهران است. گرامی می‌داریم اون عالم مجاهد. با عرض مجدد سلام خدمت شنوندگان ارجمندی که از این لحظه به برنامه ها پیوستند و این برنامه ها رو توجه می‌فرمایند، عرض می‌کنم که از طریق این بخش تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و میتونید با ما در ارتباط باشید آنگونه که شنوندگان عزیز به برنامه ها عنایت و توجه دارن. حتما این زمینه براشون پیش خواهد اومد که بتونن با ما تبادل افکار بکنن در این زمینه و نظر خودشون رو بیان بکنن، انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن، تا همکاران ما هم بتونن با استفاده از نظرات صاحب دوستان عزیز برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 است.
Stay late. ای عاشقان ای عاشقان ایام هجران به سر آید آن یار غایب ناگهان چون مهر تابان زدر سرزد صبح زفر چو او بیاید گل شادی بدمد چو رخ نماید
روز جمعه است، ما همیشه در انتظار امامیم، هر لحظه از زندگیمان تا بیاید و به پاکی و صفای خود جهان را مشمول عنایات الهی کند. اللهم عجل لولایک الفرج. بله، با برنامه های بخش سوم رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 23 با این برنامه ها که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه پیام تا خدا که پس از این تقدیم میشه، پرده آخر در ساعت 15، ساعت 20:24 در ساعت 16 برنامه جستار رو ساعت 17 میشنوید. آغاز یک پایان رو در ساعت 17:30 تقدیم خواهیم کرد. برنامه محراب روشن رو ساعت 18:30 میشنوید تا لحظه دیدار در ساعت 19. برنامه ایران قرن 15 رو ساعت 20، گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. همکاران ما مطهره مهرابی، تهیه کننده نرگس فتحی، صدا بردار مرتضی نظری، هماهنگی بنده حسین قائدی، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه پیاده تا خدا توجه بفرمایید. کاروان، روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا.